با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 8. موضوعات این فصل عبارتند از باران متوقف می‌شود، زمین خشک می شود، نوح کشتی را ترک می کند، نوح قربانگاهی می سازد و قربانی تقدیم می کند. باران متوقف می شود. در پیدایش فصل 8 آیه 1-4 می خوانیم: اما خدا نوح و حیوانات درون کشتی را فراموش نکرده بود. او بادی بر سطح آبها وزانید و سیلاب کم کم کاهش یافت. آبهای زیر زمین از فوران باز ایستادند و باران قطع شد. آب رفته رفته فرو نشست تا اینکه کشتی 150 روز پس از شروع طوفان روی کوههای آرارات قرار گرفت. به ما نه تنها درباره آمدن طوفان گزارش‌های مستند داده شده، بلکه همچنین در مورد فراگیری و مستولی شدن آن در تمام سطح زمین و اکنون درباره فرونشاندن طوفان می‌خوانیم. به ما گفته شده که خدا نوح را به یاد آورد. چقدر جالب! و اینکه او بادی بر سطح آبها وزانید و سیلاب کم کم کاهش یافت. این واقعه در یک شب اتفاق نیفتاده. برپا شدن طوفان 150 روز طول کشید و سپس فرونشاندن آن 260 روز به درازا کشید. و به نظر من این چنین طوفانی چیزی بیشتر از یک طوفان منطقه‌ای می باشد. پیدایش فصل 8 آیه 5-6 می گوید: 3 ماه بعد قله های کوها نیز نمایان شدند. پس از گذشت 40 روز نوح پنجره کشتی را گشود. ما می توانیم بگوییم که این شروعی برای پایان طوفان است. توجه کنید به آنچه که نوح انجام می دهد. در پیدایش فصل 8 آیه 7-8 می خوانیم: نوح کلاغی رها کرد و کلاغ به داخل کشتی باز نگشت، بلکه به این سو و آن سو پرواز کرد تا زمین خشک شد. پس از آن کبوتری رها کرد تا ببیند آیا کبوتر می تواند زمین خشکی برای نشستن پیدا کند؟ به طور واضح در اینجا نوح تماشاگر پرندگان می شود. او 2 پرنده بیرون می فرستد. یکی کلاغ و دیگری کبوتر. پیدایش فصل 8 آیه 9-12 چنین می گوید: اما کبوتر جایی نیافت، زیرا هنوز آب بر سطح زمین بود. وقتی کبوتر برگشت، نوح دست خود را دراز کرد و کبوتر را گرفت و به داخل کشتی برد. نوح 7 روز دیگر صبر کرد و بار دیگر همان کبوتر را رها نمود. این بار هنگام غروب آفتاب، کبوتر در حالی که برگ زیتون تازه به منقار داشت، نزد نوح بازگشت. پس نوح فهمید که در بیشتر نقاط آب فرو نشسته است. 1 هفته بعد نوح باز هم همان کبوتر را رها کرد، ولی این بار کبوتر باز نگشت. من می‌خواهم یک واقعیت بزرگ روحانی را که ما در فصل 8 در مورد کلاغ و کبوتر داریم ببینیم. بعد از اینکه نوح بیشتر از 1 سال در کشتی به سر برد، او یک کلاغ آزاد کرد و کلاغ هرگز باز نگشت. اما کبوتر چند بار برگشت و حتی در منقارش برگ سبزی همراه آورد. 1 برگ زیتون. من نمی دانم که چرا کبوتر و زیتون همیشه سمبولی از صلح بودند، اما این گونه است. من نمی توانم دقیقاً پیام بازگشت 2 کبوتر را در ارتباط با این سمبول ببینم، اما وقتی که کبوتر هرگز باز نگشت، علامتی بود برای اینکه داوری به پایان رسیده و صلح دوباره بر زمین بازگشته است. اما البته انسانی که از کشتی بیرون آمد از همان نوع انسانی از نسل آدم بود که در ابتدای طوفان داوری خدا را برانگیخت. و خواهید دید که پیشرفت زیادی در بشر بعد از طوفان به وجود نیامد. در واقع هیچ پیشرفت حقیقی وجود ندارد. یک درس روحانی بزرگ وجود دارد که من نمیخواهم آن را هرگز از یاد ببرم. در اینجا نوح تماشاگر پرندگان معرفی شده است. او یک کلاغ آزاد میکند و کلاغ بر نمیگردد. چرا کلاغ بر نگشت؟ شما باید توجه کنید که کلاغ چه میخورد. او از مردار تغذیه میکند. توده ای از حیوانات مرده بعد از طوفان وجود داشتند و این همان چیزی بود که کلاغ میخورد. او به کشتی بر نگشت زیرا او به یک جشن رفته بود و وقت بسیار عالی و خوبی داشت. کلاغ به عنوان یک پرنده ناپاک طبقه بندی شده است. کبوتر یک پرنده پاک است که بعداً در کتاب مقدس نیز مطرح شده است. به خاطر داشته باشید که نوح هر دو پرنده پاک و ناپاک را به کشتی برد. کبوتر خبر را آورد. آن یک کبوتر خانگی بود. با سفر دوم کبوتر حالا نوح تماشاگر پرندگان بود و کبوتر گواهی بر اینکه سرزمین خشکی آشکار شده با خود آورد. بار سوم کبوتر باز نگشت و نو فهمید که داوری آبها به پایان رسیده است. من قبلا گفتم که همه ی حقایق بزرگ کتاب مقدس در کتاب پیدایش به هم وابسته می باشند. کتاب مقدس به ما می آموزد که ایمانداران دو طبیعت دارند. طبیعت قدیم و جدید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می گوید کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است. پاک و ناپاک با یکدیگر هستند. شما و من به عنوان ایمانداران این دو طبیعت را داریم. خداوند در یوحنا فصل 3 آیه 6 می گوید زندگی جسمانی را انسان تولید می کند. ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. و پولس در رومیان فصل 7 آیه 18 می نویسد اکنون دیگر برای ما ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. پولس از یک مبارزه میان دو طبیعت سخن گفت و امروز نیز مبارزه میان طبیعت جدید و طبیعت قدیم یک ایماندار وجود دارد. کلاغ به یک دنیای داوری شده رفت اما او یک جشن در لاشه های مرده یافت زیرا این چیزی بود که او در آن زندگی می کرد. لاشه متورم یک فیل می توانست برای او یک مهمانی باشد. واقعا آن می توانست برای او یک مهمانی باشکوه بوده باشد. جلو و عقب او بیقرار بالا و پایین می رفت. می توانم به شما بگویم این تصویری از طبیعت کهنه است. طبیعت کهنه مانند کلاغ است. طبیعت کهنه چیزهای دنیا را دوست دارد و با آنها جشن می گیرد. به این دلیل است که خیلی از مردم صبح یک شنبه مدت طولانی تری می خوابند به جای اینکه به کلیسا بروند. یا یک شنبه شب تلویزیون نگاه می کنند و به کلیسا نمی روند. به من نگویید که عذر موجهی برای این کار دارید. شما در طبیعت کهنه رفتار می کنید اما این عذر پذیرفته نیست زیرا شما نباید در طبیعت کهنه زندگی کنید. کبوتر نیز به دنیای داوری شده رفت اما او هیچ رضایت و آرامشی در آن پیدا نکرد و به کشتی بازگشت. کبوتر نماینده ایمانداران در دنیا است. کلاغ به دنیا رفت و از آن خوشش آمد و آن را دوست داشت. زمانی که او لاشه های کهنه را پیدا کرد احتمالاً فکر کرد که به دوره طلایی رسیده است. توجه می کنید این موضوع مربوط به زاویه دید می باشد. پروفسوری به من گفت این موضوع که چه چیزی صحیح یا غلط است نسبی می باشد. او درست می گفت این طور است. آنچه خداوند می گوید صحیح است و آنچه پروفسور می گوید اشتباه است ولی او آن را خیلی اشتباه ندید. همچنین آنچه خداوند بگوید اشتباه است، اشتباه است. در اول یوحنا فصل 2 آیه 15 به ایمانداران گفته شده به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می‌دهد که به خدا دلبستگی ندارد. امروز شما و من در یک دنیای داوری شده زندگی می‌کنیم. ما در دنیا هستیم اما از دنیا نیستیم. ما از آن استفاده می‌کنیم اما از آن سوء استفاده نمی‌کنیم. ما نباید عاشق دنیا بشویم اما باید سعی کنیم که گمگشتگان در این دنیا را نجات دهیم و کلام خدا را به دنیا برسانیم. خداوند ما در مرقس فصل 16 آیه 15 گفت: حال باید به سراسر دنیا بروید و پیغام انجیل را به مردم برسانید. بیایید به کارمان بپردازیم و کلام خدا را به دنیا برسانیم و آن را بین همه پخش کنیم، که این بسیار مهم است. کبوتر تشخیص داد که در چه نوع دنیایی بود و در آن آرامشی نیافت. او آرامش را تنها در کشتی پیدا کرد و آن کشتی نماینده مسیح است. یک ایماندار تنها نزد عیسی مسیح آرامی می‌یابد. اجازه دهید یک سؤال بسیار شخصی از شما بپرسم. شما چه نوع پرنده‌ای هستید؟ یک کلاغ یا یک کبوتر هستید؟ اگر شما فرزند خدا هستید، شما دارای دو طبیعت می باشید، اما امروز کدام یک در شما زندگی می کند؟ آیا به چیزهای خدایی عشق می ورزید یا نه؟ زمین خشک می شود، نوح کشتی را ترک می کند. پیدایش فصل 8 آیه 13 می گوید: یک ماه پس از رها کردن کبوتر، نوح پوشش کشتی را برداشت و به بیرون نگریست و دید که سطح زمین خشک شده است. این ما را به 261 روز می رساند. بنابراین مدت زمان کل طوفان 371 روز بود، بیشتر از یک سال. این همچنین کلام خدا را تایید می کند که طوفان جهانی بود. آن تنها پر کردن یک استخر شنا نبود. مطمئناً بیشتر از آن بود. اکتشافات دیگری هم وجود دارند که مربوط به طوفان هستند و من مایلم گفته دکتر جی ای شلی که معتقد است طوفان جهانی بود را در میان بگذارم. او میگوید قابل توجه‌ترین مثال در این باره در مورد ماموت‌ها پیدا شده است. این فیل‌ها در لایه‌های یخ‌زده در منطقه تندرا در سیبری در تمام گستره قاره آسیا و در شمال آلاسکا و کانادا یافت شده است. آنها در گله‌های عظیم، نه در لجنزارها و باتلاق‌ها، بلکه در ارتفاعات به تعداد صدها هزار یافت شدند. او ادامه می‌دهد که این فیل‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و کشف شده که غرق شده بودند. اگر آنها فقط در باتلاق فرو رفته بودند، بایستی از گرسنگی می‌مردند. اما این چنین نبوده است. هرچه به سمت شمال پیش می رویم تا خاک جزایر دریای سفید داخل دایره آرکتیکس که در محدوده قطب شمال است، تعداد بیشتری از آنان وجود دارند. در خاک این جزایر استخوان‌های آنها مخلوط شده با ببرهای بلنددندان، گوزن شمالی عظیم‌الجثه، خرس‌های قارنشین، گاو نر و همراه با تنه درختان و ریشه درختان درون خاک یافت شدند. اکنون در این مناطق هیچ درختی وجود ندارد. نزدیکترین منطقه درختزار صدها تا هزار کیلومتر یا حتی بیشتر به آنجا فاصله دارند. ماموت‌ها نمی‌توانستند گیاهان کوتاه را که حالا در این منطقه فقط برای 3 ماه در سال می‌رویدند بخورند. حدود 100 کیلومتر مربع نمی توانست حتی یکی از آنها را برای 1 ماه زنده نگه دارد. غذای درون معده آنها کاج و شاخه های درختان بلند بود. این ماموت ها به طور زنده درون این لایه ها یخ زده. زمانی که آنها هنوز مایه بودند دفن شدند. آنها و این لایه ها ناگهان به سرعت یخ زدند و هرگز یخ آنها آب نشده است. برای این است که نشانه ای از تجزیه دیده نمی شود. عاج ماموت بیشتر از 1000 سال در بازار لندن فروخته می شده است. موزه تاریخ طبیعی لندن یک سر ماموت و عاج آن را از انبار دندان فیل در بازار لندن خریداری کرد. این سر کاملا تازه بود و با پوسته اصلش پوشیده شده بود. اگر شما به جهانی بودن طوفان شک دارید، اینجا مدارک کافی برای متقاعد کردن شما وجود دارد. پیدایش فصل 8 آیه 18 الی 19 میگوید: پس نوح با همسر و پسران و عروسانش از کشتی بیرون آمد. تمام حیوانات و خزندگان و پرندگان نیز دسته دسته از کشتی خارج شدند. نوح قربانگاهی می سازد و قربانی تقدیم می کند. خداوند اکنون می خواهد با نوح پیمانی ببندد. ما این شروع تازه را در فصل بعد خواهیم دید. این پیمان بسیار مهمی است. وقتی که خدا با نوح این پیمان را بست، آن را با خانواده بشری که امروز روی زمین هستند بست. در پیدایش فصل 8 آیه 20 می خوانیم: آنگاه نوح قربانگاهی برای خداوند ساخت و از هر حیوان و پرنده اهلی بر آن قربانی کرد. حالا می بینید که چرا نوح 7 حیوان اهلی و تنها 2 حیوان وحشی بر می دارد. او اکنون حیوان اهلی را به عنوان قربانی تقدیم می کند. اولین چیزی که نوح انجام داد زمانی که از کشتی خارج شد، ساختن یک قربانگاه برای خداوند و تقدیم یک قربانی، یک هدیه سوختنی برای او بود. آن هدیه سوختنی به عیسی مسیح اشاره می کند. آن هدیه تقدیم شده بر اساس مقبولیت در حضور خدا و برای پرستش خدا جهت احترام به او بود. بدون شک این یکی از آن چیزهایی بود که در آن زمان موجب خوشنودی خداوند از نوح گردید. پیدایش فصل 8 آیه 21 میگوید: خداوند از این عمل نوح خوشنود گردید و با خود گفت: من بار دیگر زمین را به خاطر انسان که دلش از جوانی به طرف گناه متمایل است لعنت نخواهم کرد و این چنین تمام موجودات زنده را از بین نخواهم برد. شما فقط می توانید حقیقت آن را تایید کنید. و در مورد دوره جوانی شما چطور؟ آیا تصور شما شریرانه بود یا نه؟ در جامعه معاصر ما سرکشی جوانان را می بینیم و آیا این جالب نیست به مسیری که می رویم توجه کنیم؟ آنها به همان مسیر می روند. هر تصور قلب انسان از دوران جوانیش شریرانه است و این بهبود نیافته است. من شبی برای ملاقات به بیمارستان رفتم. پرده‌ای میان تخت‌ها کشیده شده بود، اما شما می توانستید صحبت‌های بیمار روی تخت دیگر را با شوهرش بشنوید. این مانند یک مشاجره و رقابت میان دو نفر بود که یکی از آنها می خواست دیگری را مغلوب و نابود کند. من هرگز تا کنون این چنین ناسزاگویی و بی‌حرمتی را میان دو انسان نشنیده بودم. من می توانم بگویم که اندیشه و تصورات دل انسان از جوانی شریرانه است. این یک گفته درست است که سالها قبل از سوی خداوند عنوان شده است. پیدایش فصل 8 آیه 22 می گوید: تا زمانی که جهان باقی است، کشت و زر، سرما و گرما، زمستان و تابستان و روز و شب همچنان برقرار خواهد بود. نظریه‌ای وجود دارد که می گوید طوفان آنچنان عظیم بود که باعث کت شدن محور زمین گردید. همانطور که شاید بدانید، زمین بر روی محورش مستقیم نیست. ما در خارج از مرکز هستیم. مرکز مغناطیسی از مرکزی که ما در آن میچرخیم متفاوت است. چیزی برخلاف مسیر اتفاق افتاد و این باور بسیاری است که این طوفان عظیم سبب آن بوده است. به علت چرخش زمین برای ما فسول ایجاد می شود. این مانند چرخش لرزشی یک فرفره روی رس می باشد. به یاد دارید زمانی که جوان بودید و یک فرفره را می چرخاندید. آن می چرخید و در رس آن می چرخید و سپس می لرزید. به این طریق امروز زمین می چرخد و به این دلیل ما فصل‌ها را داریم. قبل از طوفان ما 3 چیز آموختیم. 1. عصیان بر علیه خدا به طور آشکار تحقق یافت. 2. مکاشفه خدا از سوی انسان رد شد. شهادت و هدایت نوح را نپذیرفتند. 3. توبه به طور کامل رد شد و هیچ بازگشتی به سوی خدا نبود. انسان‌ها پناهگاهی را که خدا مهیا کرد رد کردند و برای 120 سال کسی به نوح ایمان نیاورد و متحول نشد. این سه مطلب به طور خلاصه عبارتند از عصیان انسان، رد کردن مکاشفه خدا و سرپیچی از توبه و بازگشت به سوی خدا. حالا که این مرد یعنی نوح از کشتی خارج می شود، در یک جایگاه بیمانند قرار دارد. او در رأس نسل بشری قرار می گیرد، همان جایگاهی که آدم داشت. گفته می شود که ما همگی منتسب به آدم هستیم، اما ما خویشاوندان نزدیکتری هستیم. ما همه منتسب به نوح هستیم. به عبارتی امروز نوح پدر همه ما است.